کارشناسان درباره دلایل خسارات ناشی از سیل در ایران میگویند.
سوء مدیریت باعث شد که ما پیش بینی و پیش بینی نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز.
از مجموع 6 میلیون بشکه نفت ایران در بورس انرژی فقط 35,000 بشکه به فروش رفته.
ایران حق داره از هر راهی که باشه نفتش بفروشه، ولی در دراز مدت این کار امکان پذیر نیست.
و پیروزی بوکسور زن ایرانی چه تأثیری بر فعالیت زنان بوکسور در ایران خواهد داشت؟
الان دخترای بوکسور یک انرژی بزرگ مضاعف گرفتن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله آخرین اخبار میادین ورزشی همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که 2 میلیون ایرانی به دلیل جاری شدن سیل به کمک‌های بشر دوستانه احتیاج دارند. این کمیته در بیانیه‌ای در روز دوشنبه به نقل از هلال احمر ایران گفته در حدود 10 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر ایران تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفتن و بیش از 500,000 نفر هم به خاطر سیل مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. رضا جمالی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. رضا، از آخرین اوضاع سیل در استان‌های ایران لطفاً برای ما بگو.
سلام بهتون نوشین. استان‌های ایران دو دسته هستن، برخیاشون از 48 گذشته مثل استان‌های شرقی ایران درگیر بارش‌های شدید شدن و دچار آب گرفتگی و سیلاب، برخیشون هم که سیل رو پشت سر گذاشتن اما همچنان تبعات و پیامدهای سیل در اونجا گریبانگیر ساکنان اون مناطق هست. از جمله حالا با سیستان و بلوچستان شروع کنیم و شرق ایران که در اونجا بارش‌ها شدید بوده. سازمان هواشناسی هم گفته که بارش‌ها در این منطقه در شرق ایران به خصوص سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و شمالی ادامه خواهد داشت. در روز سه‌شنبه با سیستان و بلوچستان این هست که تعداد زیادی از روستاهای این مناطق به زیر آب رفتن یا دچار سیلاب شدن. طغیان 45 رودخونه گزارش شده. شهر زابل بیشترین به اصطلاح آب گرفتگی رو داشته. مدارس این شهر برای روز سه‌شنبه تعطیل شده. همچنین شهر نیکشهر هم گفته شده که 211 روستای اطراف این شهر دچار آب گرفتگی شده و مدارس این شهر هم تعطیل اعلام شده. در استان کرمان گفته شده که بیشتر مسدود شدن جاده‌های روستایی بوده و بین شهری بازگذاری شده. در استان خراسان جنوبی هم بیشتر بسته شدن راه‌ها و خدمت شما عرض کنم به شنوندگان که روستاها بیشتر تا شهرهای کلان شهرها دچار آب گرفتگی شدند. اما در استان خوزستان داستان این تالاب هورالعظیم الان محل بحث هست که نمایندگان خوزستان در مجلس میگن که وزارت نفت جلوگیری کرده از ورود آب به این منطقه، اما وزارت نفت میگه که ما هیچ کاری نکردیم. داستان این تالاب خوزستان الان همچنان محل بحثه که گفته شده که چون از 5 منطقه آبگیر تشکیل شده، اینطور که برخی کارشناسان گفتن که در ادامه هم اسماعیل کهرام از کارشناسان محیط زیست در ایران گفته که پیگیری کرده این قضیه رو، تقریبا 3 تا از این 5 به اصطلاح محل آبگیری تالار هورالعظیم پر شده ولی هنوز 2 تاش خالی مونده. با این حال این تالاب باز کردن آب به اون سمت بره که به نوعی جلوگیری کنن از ورود آب به کلان شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز.
نبود آب یادم که سالها مشکلی بود، همین ریزگردها و اینا، حالا وجود آب هم گویا
خیلی
مشکلی شده.
بله.
رضا، خسارت سیل رو تا اینجای کار چقدر برآورد کردن؟
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه که به مجلس رفته بود گفت که حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به حدود 25 استان کشور. رضا اردکانیان وزیر نیرو هم از دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای تشکیل هیئت ویژه ملی جهت تدوین مسائل مربوط به رویداد سیل خبر داده. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان میگه که 23 استان کشور که درگیر این سیل شدن حدود نیمی از بودجه امسال به اصطلاح عمرانی کشور مصرف این سیل اخیر میشه، یعنی خیلی هست، حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور که بخواد بره فقط برای ساخت و ساز و به اصطلاح جبران خسارات سیل. با این حال گفته شد که امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرده با درخواست حسن روحانی برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت این خسارات و گفته از راه‌های دیگه از جمله از بودجه عمومی 5% بودجه عمومی اختصاص داده بشه به این قضايا.
آخرین سوال اینه که در ضمن یه سری خبرام از حضور شبه نظامیان خارجی آمده منتشر شده در مناطق سیل زده.
دقیقاً همین خبرا چی بوده؟ برمیگرده به حضور گروه هشت و شعبی که بسیج مردمی عراق هست و همچنین لشکر فاطمیون که از افغان‌های شیعه هستند که هر دو مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هستند. نیروی هشت شعبی در استان خوزستان ساکن شده، در اونجا احتمالاً یکی از فرماندهان معروفش ابو مهدی المهندس در استان خوزستان دیده شده و
مصاحبه‌ای هم کرده بود. بله، در خبر
و نیروهای لشکر فاطمیون که افغان‌های مورد حمایت سپاه هستند در استان‌های لرستان و ایلام گفته شده که اونجا حضور داشتن. این خیلی واکنش داشته در شبکه‌های اجتماعی، باش بعضن برخورد منفی و حتی برخی هم خب بر صورت حمایت کردن، گفتن که مثلا استقبال کردن، ولی با این حال جملگی برخوردها منفی بوده، واکنش‌ها منفی بوده از حضور این نیروها و بر صورت همچنان ادامه داره. با این حال حضورشون در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری که خودروهای صدها خودرو که حالا حتی هنوز معلوم نیست که چه امکاناتی رو با خودشون آوردن، محل بحث بوده در شبکه‌های مجازی.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین جزئیات مربوط به سیل و حواشی اون در ایران. در ادامه همین سیلاب ها گزارشی هم داریم، مصاحبه‌ای داریم در واقع که رویا کریمی مجد انجام داده با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران و ابتدا درباره وضعیت فعلی حورالعظیم پرسیده.
حورالعظیم یک تالاب بزرگه که به معنی واقعی کلمه بین المللیه، یعنی بین ایران و عراق قرار گرفته. در زمان جنگ بین ایران و عراق صدام حسین این تالاب رو خشک کرد، یعنی بلدوزر انداخت آبش رو خالی کرد و این تالاب خشک بود تا این روز، حتی خودسوزی هم کرد، یعنی قسمتهایش آتش گرفت. اما این سیل که آمد، چون شهرهای مختلف مانند سوسنگرد و حمیدیه مورد تهدید سیلاب بودند، اینها دایک ها و یا اون سدهای خاکی برای مقابله با سیل رو باز کردند که آب داخل حورالعظیم بشه. در این صورت عده‌ای انتقاد کردن از وزارت نفت که گفتن شما به خاطر منافع خودتون نمیگذارید که حورالعظیم آبگیری بشه. در اون صورت آقای زنگنه آمدن به عنوان وزیر نفت و گفتن که ما همچی کاری نمی کنیم، ولی حقیقت مطلب این است که اولا حورالعظیم از یه حوزه تشکیل نشده، 5 حوزه مختلف هست، 5 که اینها به تدریج با ورود آب پر میشه. تا اونجایی که بنده از افراد محلی اطلاع دارم، 2.5 از این حوضچه ها پر از آب شده. از طرفی تأسیسات نفتی که ما در شرق حوضه حورالعظیم داریم، اینا هنوز به بهره برداری نرسیدن. یه پروژه 10 بوده که ظاهرن 4-5 مونده تا این که این چاهای نفت به بهره برداری برسن. بنابراین حورالعظیم به طور کلی پر آب نشده، حدود نیمیش از نقاط گودتر که در شرق حورالعظیم قرار گرفته با ورود سیلابی که منحرف شده پر شده و هنوز نیمی ازش خالی از آب هست.
در بقیه نقاطی که تحت تاثیر سیل قرار گرفتن چطور آقای کهرم؟ چقدر در واقع شما سوء مدیریت و عدم قطعیت در تصمیم گیری رو مؤثر میدونید در سیلی که 25 استان کشور رو تحت تاثیر قرار داد؟
بنده تصور میکنم سوء مدیریتی که انجام شد قبل از وقوع سیل بود. ملاحظه فرمایید، برای مدت ها ما رودخانه ها رو بدون لایروبی رها کردیم، از آبخیزها برداشت کردیم، از علوفش برای چرا درخت ها رو قطع کردیم و از طرفی در حاشیه و حریم رودخانه ها ما بناهایی ساختیم که راه سیل رو مسدود کرد. اینها سوء مدیریت بود، اینها عدم مدیریت بود. ملاحظه کنید الان آقای رئیس جمهور میگن در بستر رودخانه آمدیم ساختمان ساختیم. ما دیدیم اینها رو، صحیحه، ولی آقای رئیس جمهور به اخطارهای متخصصین محیط زیست و علاقمندان طبیعت در اون زمان ها اصلا توجه نکردن. الان خودشون به این نتیجه رسیدن چون به چشم دیدن. سوء مدیریت باعث شد که ما پیشبینی و پیشگیری نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز. اینها سوء مدیریت بود که نتیجهش روان شدن این سیلاب شد. و الا وقتی که سیل آمد نهایت سعی کردن که به مقتضای روز تصمیم گیری بکنن.
و با توجه به اینکه در حال حاضر بارش ها به سمت شرق ایران رفته و اونجا ما داریم میبینیم که بارش ها شروع شده در خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همینطور پایین سیستان و بلوچستان، فکر میکنید این بارش های جدید در اون منطقه چقدر میتونه آسیب‌زا باشه یا سدها و امکاناتی هم در اون منطقه وجود داره تا بتونه فضا رو کنترل کنه؟
در سیستان و بلوچستان ما دو تا رودخانه مهم کاجو و سرباز رو داریم که اینها یه رودخانه های اصلی و مهم هستن در اون خاک خشک. ولی یه نعماتی هست، ما دارای برکه هایی هستیم در طول این رودخانه ها که این برکه ها جلوی شدت سیل رو میگیر. ظرفیت زیادی دارن این برکه ها و میتوانن آب رو کنترل کنن. اما در زمینه خراسان ها ما متاسفانه هیچگاه بنده خبری از لایروبی رودخانه ها نشنیدم که هیچی. در حریم آنها هم ساختمان سازی شده. بنابراین اگر مقدار باران به حدی باشه که در شمال مثلا منطقه آقلا بود، باید منتظر فاجعه در اون منطقه هم باشیم. ولی شنیدم که این باران ها کاهش پیدا کرده، ظرف امروز و فردا متوقف میشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقایون مسئولین جمهوری اسلامی، ما خیلی وقت فهمیدیم که شما ایران براتون اصلا اهمیتی نداره و شاید هم ایرانی نیستین. حشد و شعبی اومده برای کمک به سیل یا اومده برای سرکوب مردم؟ با کورت لید میخورین؟ شرماوره که نیروی بیگانه بیاری هموطن خودتو سرکوب کنه. مگه ارتش مرده بود؟ مگه سپاه نبود؟ مگه طبق گفته خودتون 300-400 هزار نفر بسیجی ندارین؟ اینا کجا هستن که باید حشد و شعبی بیاد؟ نه خودتونین.
نظر من سپاه که پایه‌هاش رو بسیار سست می‌بینه در مردم ایران، حیله تازه‌ای درست کرده که نیروهاش رو شبیه و وارد خاک ایران بکنه و در موارد ضروری وقتی مردم قیام می‌کنن برای رژیم اسلامی، بتونه از نیروهاش رو شبیه حتی در درون، یعنی مقابل نیروی انتظامی، مقابل بعضی از سپاهیان، مقابل بسیجی‌ها و اونایی که هنوز شخصیت ایرانی دارن باستن و مبارزه کنن. این نیروی حشد و شعبی نیروهای اجنبی تروریستای داخلی، همون سپاه و خواستارا و آخوندها هستن، همونایی که به دنبال یک ایالت اسلامی شیعه می‌گردن از افغانستان تا لبنان و نه به فکر ما ایرانیان و نه سرزمینمون.
آقای نماینده، زیر آب احوال شما نماینده اونجا، یک مش اجنبی به روایت مزدور وارد ایران شدن. شما نباید بدونی اینا کیان، چند نفرن، چی همراهشونه، کی گفته اینا بیان، برای چی اومدن، تا کی میمونن، الان دارن چیکار میکنن. اینا وظایف شماست. بعد که میگن آقا این اساره مجلس شورای نگهبانه به دی بر میخوره، اساره که من چرس کنم دیگه لغت دیگه من نمیتونم پیدا کنم. هر چی هست شای استه هم نمایندگان باید هم فقهای نگهبان که همچین آدمای رو به عنوان نماینده بردن اونجا نشوندن به نام خانه ملت. عده زیادی معتقدن اینجا خانه خاله است نه خانه ملت.
صحبت من با آقای خامنه اینه که ایشون میگن اجازه زمانی میدم که از صندوق ملی برداشته بشه که واقعا احتیاج باشه. آقای خامنه ای، شما یه نفر داری برای 75 میلیون 80 میلیون نفر تصمیم میگیری، خب اسم اینو چی میذارن؟ دیکتاتوری میذارن دیگه. خودت هم نمیخوای قبول بکنی دیکتاتوری؟ چرا آستان قدس رضوی مالیات نمیده؟ ثروت‌های آستان قدس رضوی رو خرج مردم سیل زده بکنید، چرا نمی‌کنید؟ یعنی اینقدر موشک بازی شما و جنگ‌های سوریه و حماس و فلسطین و اینور و اونور و یمن مهمه که حتی مردم توی آب و بدبخت، مردم زلزله زده کرمانشاه هم براتون ارزشی ندارن؟ آقای خامنه‌ای، روزاتون به آخر رسیده، ثانیه‌هاتون به آخر رسیده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته شود و بخش خصوصی آن را خریده و به کشورهای خارجی صادر کند. اکنون خبرها حاکی است که این شیوه از موفقیت چندانی برخوردار نبوده. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام رسمی ایران در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته تا یه سال جاری میلادی شرکت ملی نفت ایران حدود 6 میلیون بشکه نفت را برای فروش در بورس انرژی به بخش خصوصی پیشنهاد داد، اما تنها 35 هزار بشکه آن به فروش رفته است. با خروج آمریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته شود، بخش خصوصی آن را خریده و به کشور های خارجی صادر کند. علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی در تهران راجع به این تمهید برای به فروش رساندن نفت ایران در مصاحبه‌ای گفته است:
دولت مکلف شده که از طریق توسعه ابزارهای مهندسی مالی و عرضه فرآورده‌های نفتی و نفت خام در بورس انرژی ایران کمک کنه به توسعه این بازار. خب اهداف قانونگذار هم حتما تأکید بر این بوده که ما از توانمندی‌های داخلی بیشتر استفاده بکنیم، روش‌های فروش برای تولید کنندگان و به طور خاص دولت و شرکت ملی نفت ایران متنوع بشه که این در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست و بتونه این دوتا اصلی رو که من خیلی رو اونها تأکید دارم، بسته در واقع رقابت و شفافیت رو هم در بازار انرژی توسعه بده.
اما سه شرط اساسی برای خرید نفت ایران از طریق بورس وجود دارد و آن اینکه بخش خصوصی این محموله ها را تنها به کشورهایی صادر کند که معافیت تحریم از آمریکا ندارند، یعنی هر کشوری به جز چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا. شرط دوم اینکه شرکت ملی نفت ایران از فروشندگان خواسته است خود مسائل مربوط به بیمه و حمل نفت را حل کنند. شرط سوم هم در مورد نحوه پرداخت هاست. شرکت ملی نفت ایران گفته است بخش خصوصی می تواند بخشی از پول نفت را به صورت ریالی و بخش دیگر را با ارزهای خارجی طی 3 ماه از زمان تحویل و بارگیری تحویل دهد. قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آبان ماه، شرکت ملی نفت ایران در 2 مرحله توانست حدود 1 میلیون بشکه نفت را در بورس انرژی به فروش برساند و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز تایید کرد که این محموله‌ها صادر شده است. اما مقامات ایران از افشای نام خریدار محموله‌ها و مشتری خارجی خودداری می‌کنند، چرا که می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. پس از تحریم‌های آمریکا، بنا به گفته مقام ایران، هیچ محموله‌ای موفق به فروش در بورس انرژی نشده است و اخیراً بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت وزارتخانه او آماده دادن مشاوره، دریافت پیشنهادها و تغییر برخی شرایط برای بخش خصوصی برای خرید نفت است. وزیر نفت ایران گفته است ایران هر هفته نفت را عرضه می کند و هر کسی ادعا می کند در بورس انرژی می تواند عملیاتی انجام دهد جلو بیاید. مرتضی بهروزی‌فر معاون انجمن اقتصاد انرژی ایران که همزمان کارشناس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت است، یک شنبه 25 فروردین به بلومبرگ گفته است تنها 35 هزار بشکه از 6 میلیون بشکه‌ای که از ابتدای سال جاری میلادی در بورس ارائه شده به فروش رفته است. آقای بهروزی فر گفت از ابتدا نیز می‌دانستیم فروش نفت در بورس انرژی ممکن نیست. به گفته وی صادرات نفت کشور تحریم شده و تحت هیچ شرایطی خریداری غیر از کشورهایی که معافیت آمریکا را گرفتند نخواهد توانست نفت از ایران بخرد. مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا موضوع فروش نفت در بازار بورس را به طور کلی اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید مسئله بورس اینه که اگه بخواد موفق شه بورس باید شفافیت داشته باشه، تعداد شرکت کنندگان باید زیاد و گوناگون باشه و اصولا باید به قول معروف قدرت نقدینگی داشته باشه، یعنی که آدم باید بتونه هر جنسی دیگه میخواد بفروشه تبدیل به احسن بکنه. و خب ببینید که الان این بورس ایران اولا که شفافیت نداره، قدرت نقدینگیش هم خیلی کمه و تعداد افرادی که میخوان شرکت کنن درش خیلی کمه و به نظر بنده البته ایران حتی از هر راهی که باشه نفتش بفروشه، ولی به نظر بنده در دراز مدت این کار امکان پذیر نیست.
بلومبرگ می نویسد شرکت ملی نفت ایران حتی قیمت نفت فروشی در بورس انرژی را 6% زیر قیمت پیشنهاد می دهد و 3 ماه نیز به مشتریان فرصت می دهد تا پول آن را برگردانند. ایران حتی از خارجی ها نیز دعوت کرده است تا از بورس انرژی مستقیما نفت خریداری کرده و به خارج انتقال دهند. اما آقای بهروزی فر می گوید آن کشورهایی که معافیت آمریکا را دارند نیازی به خرید نفت از بورس احساس نمی کنند. ایران در زمان تحریم‌های سال 2012 تا 2016 نیز این شیوه از فروش نفت را آزمود، موضوعی که به اختلاس‌های عظیم مانند پرونده بابک زنجانی منجر شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به تازگی خبر رسید که شرکت پست رویال میل بریتانیا انجام هر گونه خدمات پستی به مقصد ایران را متوقف کرده. شرکت پارسل فورس هم که زیرمجموعی از رویال میل به شمال می رود ارسال مراسلات به ایران را متوقف کرده. فرهنگی قویمی در این باره گفتگوی کرده با مقداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن.
ما میدونیم که مثلا طبق قوانینی که موجود هست ارسال پست به افراد یا سازمانهایی که در لیست تحریم ها هستند اون عمل رو در گذشته شرکت پست بریتانیا انجام نمیداده، ولی این مسئله که امروز مطرح شده فراتر از ارسال نامه یا مراسلات برای افراد یا سازمان‌هایی هستند که در لیست تحریم فرض کنیم آمریکا قرار داشتند و یا امثال اونها. این شامل حال هر فرد عادی انگلیسی، خارجی، ایرانی در بریتانیا میشه که قصد ارسال نامه فرض کنیم به ایران رو داره. علت دقیق این مشخص نیست. بعضیا پیش خودشون فکر میکنن که شاید بعضی‌ها از ارسال نامه برای فرستادن پول یا مسائلی که از طریق بانک‌ها نمیتونستن به طور عادی بفرستن استفاده کردن و شاید این یک دلیلی برای این اقدامی است که صورت گرفته. ضمن اینکه این یک کار پر ریسکی است و خیلی بعید به نظر میرسه که افراد دست به چنین کاری زده باشند.
آقای خانساری، تصویر بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شرکت رویال میل پنجشنبه گذشته از دفاتر خودش خواسته که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت مسیرهای ارتباطی ارسال هر گونه پست یا محموله‌ای به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی متوقف بشه. اصولاً چرا تحریم‌ها به نظر شما میتونه در ارسال و گرفتن مراسلات پستی تاثیرگذار باشه؟
تحریم ها یک نقشی دارن، چون طبق قواعدی که و قوانینی که امروز هست و قبلا هم بوده ارسال پست به سازمان ها و یا افراد تحریم شده یا افرادی که در لیست تحریم هستن ممنوع بوده، ولی این شامل حال افراد عادی در جامعه نمیشه. این قدم هنوز مشخص نیست که چرا یک قاعده‌ای که در ارتباط با افراد یا سازمان‌های تحریم شده بوده به صورت کلان داره امروز به اجرا گذاشته میشه و به خصوص اینکه هیچ کشور دیگه اروپایی، من حتی فکر میکنم پست آمریکا هم دست به چنین اقدامی نزده باشه، مطمئن نیستم ولی تصور نمیکنم، چون اینها تابع قوانین بین المللی در ارتباط با مسائل پستی هستند که خب یک سازمان بین المللی در این راستا وجود داره و قواعد خودش رو داره. به همین جهته که تا به حال هیچ کس نتونسته به صورت دقیق این موضوع رو بازگو بکنه و بگی که به چه دلیل خاصی این عمل در این زمان صورت گرفته. و خب دیدیم که دولت ایران هم از طریق سفیر ایران در بریتانیا واکنش نشون داده و خواستار تغییر و از بین بردن این شرایط شده.
البته من سعی کردم با سفارت جمهوری اسلامی در لندن تماس تلفنی بگیرم ولی دستگاه پاسخگو گفت که سفارت تعطیل. به هر حال حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا هم با انتشار یک توییتی گفته که سفارت برای حل فوری مسئله با مقامات ذی‌ربط در تماسه. آیا شما امیدی دارین که احتمال داشته باشه این مراسلات پستی بین ایران و بریتانیا دو مرتبه برقرار بشه؟
استنباط من این هستش که این عمل به هر حال در روزهای آینده صورت نخواهد گرفت و این به نظر من پیچیده تر از اون است که ظرف چند روز آینده بخواد حل بشه، ولی حقیقت امر این هستش که هیچ کس به طور دقیق نمیدونه، چون شرایطی که باعث شده که این کار در ابتدا صورت بگیره هنوز برای هیچ کس به صورت آشکار مشخص نیست.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن درباره توقف سرویس شرکت پست رویال میل بریتانیا برای خدمات پستی به مقصد ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران فیلم رحمان 1400 که پرفروشترین فیلم نوروزی ایران محسوب می شد را یک ماه پس از اکران توقیف کرد. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سه دور خونی فیلم رحمان 1400 با همه عوامل خبر خوب تو راه بفرمایید.
صدای محمد رضا گلزار بازیگر فیلم رحمان 1400 بود که در کنار عوامل این فیلم از خبرهای خوب برای این فیلم میگوید. اما این خبرهای خوب برای فیلم رحمان 1400 خیلی دوام نداشت. فیلم رحمان 1400 پرفروشترین فیلم ایام نوروز به گفته وزارت ارشاد به خاطر شوخی‌های جنسی و کلامی تنها چند هفته پس از اکران توقیف شد. وزارت ارشاد ایران اعلام کرد فیلم سینمایی رحمان 1400 به دلیل عدم حذف کامل برخی از صحنه‌های اعلامی از سوی شورای پروانه نمایش در برخی از سینماها توقیف شده است. این فیلم پس از 4 هفته نمایش در 140 سالن سینما با فروش 22 میلیارد و 189 میلیون تومان پرفروش‌ترین فیلم ایام نوروز بوده است. فیلم رحمان 1400 خط داستانی ساده‌ای دارد. رحمان آبدارچی یک شرکت که مشکلات مالی بسیاری دارد، پزشک به او اعلام کرده که به زودی از دنیا خواهد رفت. او قصد دارد برای کمک مالی به خانواده‌اش از مدیرعامل شرکت آقای جالوسی کمک مالی بگیرد. ولی آقای جالوسی چکی برای سال 1400 می‌کشد. این فیلم را کمدی سیاهی می‌خوانند که سعی کرده با نگاهی اجتماعی و طنزآمیز مسائل آقازادگی، ژن خوب، مصرف‌گرایی و بچه پولدار بودن را به تصویر بکشد. منوچهر هادی، کارگردان این فیلم، در واکنش به توقیف فیلمش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ممنون از مدیران سینمایی که کاری از دستشان بر نمی‌آمد، ولی تلاششان را کردند، چون کلاً در ارشاد کسی تصمیم گیرنده نیست و تصمیمات از جای دیگری گرفته می شود. ایشان فقط ابلاغ می کنند. هیچگاه کسی برای فیلمش تشویق نمی شود، ولی تنبیه و توقیف چرا؟ محمد رضا فرجی مدیر کل دفتر سینمای حرفه‌ای اما درباره علت توقیف این فیلم گفت: در اکثر سالن‌ها همان نسخه ای از فیلم رحمان 1400 که مورد تایید ما بوده و اصلاحات کامل انجام شده نمایش داده شده است. اما با توجه به اینکه بازرسان سازمان سینمایی معمولاً به صورت تصادفی در سالن‌های سینمایی حضور پیدا می‌کنند، متأسفانه متوجه شدیم در برخی از سالن‌های سینما از جمله در شهر قم نسخه‌ای که به صورت کامل اصلاح نشده بود اکران شده است. منچهر هادی کارگردان رحمان 1400 اما در این باره گفت:
چند تا صحنه توی فیلم بوده که در واقع وقتی ارشاد فیلم رو می‌بینن شورای پروانه نمایش مثلا 10 تا 15 تا اصلاحی میدن. از این 10 تا 15 تا اصلاحی دادن مثلا چند تا از اصلاحی ها این بوده که مثلا فلان صحنه رو تعدیل کنید. خب یعنی کمتر بشه. دیگه دقیق نمیگن مثلا از کجا تا کجا. این چند تا صحنه که تعدیل شده رو در واقع نظرشون تامین نشده و اینکه فیلم کمدی وقتی که توی فیلمنامه ارشاد میخونه و پروانه ساخت میده تا مرحله اجرا ممکنه که مثلا تغییراتی بکنه. چون کار مبتنی بر بداهه هم هست دیگه، یعنی بازیگر کمدی ممکنه یه جاهایی بداهه پردازی بکنه. در نهایت فیلمی که آماده شده روی پرده بوده ظاهرا در واقع به مذاقشون خوش نیومده و تصمیم گرفتن که فیلمو در واقع از روی پرده بکشن پایین و جواب قانع کننده رو ندادن. در همین حد دیگه ما هم بالاخره تو این کشور داریم فیلم می‌سازیم تابع قوانین این کشوریم و تلاشون هم کردیم که بریم یه دلیل قانع کننده پیدا کنیم، ولی تا الان که نتیجه نگرفتیم. حالا اگر هم ادامه پیدا نکنه تلاش میکنیم برای نمایشخانه دیویدیش، اگر هم اجازه دادن دادن، ندادن هم هیچ کاری نمیشه.
به گفته تعدادی از سینماگران و منتقدان این حوزه، سیاست و ممیزی حاکم بر فضای سینمای ایران سالهاست که همین قصه را تکرار میکند. بنابر گزارش ها در سینمای ایران از سال 1360 به این سو فیلم های بسیاری حتی بعد از گرفتن پروانه نمایش توقیف شدند و یا به هر دلیل فرصت اکران پیدا نکردند و یا در اولین روزهای اکران از پرده سینما پایین کشیده شدند. در همچنان بر همان پاش نمیچرخد. دوباره فیلمی با عنوان مبتذل خواندن و با عنوان اینکه در چند صحنه شوخی های جنسی و کلامی داشته توقیف شده است.
خدایا شکرت شوهرم سرطان مردونه گرفته داره میمیره.
اینجوری حرف نزن زنای اخواکه.
بدگر نگاه کن 15 تا مرغ برش گرفتم با چشش دنبال توه.
در فیلم رحمان 1400 هنرمندانی چون مهران مدیری، محمد رضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات و بهرام افشاری نقش آفرینی می کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها نمایشگاهی از آثار دو مجسمه ساز ایرانی به نام های بهداد لاهوتی و حامد رشیان در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. این هنرمند در این نمایشگاه موسوم به چهره ای دیگر برخی از سلاح‌های رایج در دو قرن پیش در ایران را دستمایه کار هنری خود قرار داده و آنها را از حالت جنگی خارج و بدل به مجسمه‌های زینتی کردند. در این مورد بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 10 سال است با این هدف در پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. این گالری با مدیریت حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح و نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاکلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل طی یک دهه اخیر بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین گوناگون برگزار کرده. چهره دیگر عنوان نخستین نمایشگاه این گالری در سال جدید 98 است که در آن آثار دو مجسمه ساز ساکن ایران، حامد رشتیان و بهداد لاهوتی از شاگردان پرویز تناولی مجسمه ساز برجسته ایران را ارائه کرده. حامد رشتیان، هنرمند ساکن ایران که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای مجسمه های خود و بهداد لاهوتی اینطور گفت:
نمایشگاه من و بهداد لاهوتی تصمیم گرفتیم که یک مجموعه مجسمه رو با هم ارائه کنیم. برای این مجموعه تحقیقات انجام دادیم رو مجموعه کتاب‌های آقای دکتر خلیلی، مجموعه هنرهای اسلامی که تو آکسفورد هست. توی مجموعه کتاب ابزارآلات جنگ ما توی این کتاب رفتیم سراغ ابزارآلات جنگ دوران زندیه معروف قرن 18 هم دلیلی هم که این کار کردیم این بود که در واقع تزیینات به کار رفته توی این ابزارالات در اون دوره به نظر ما خیلی ویژه بود و ما سعی کردیم اون قسمتی از ابزار که مربوط به جنگ هست، مربوط به خشونت هست و کشتن هست و از این کارا بگیریم و اون قسمتی که مربوط به تزیینات این ابزارالات هست رو حفظ کنیم. یعنی بعد از دیدن این کارا خودمون یه نظریه، یه تئوری رو درست کردیم برای خودمون که سازندگان این ابزارها با استفاده از هنر سعی در نرم کردن طبیعت خشن این ابزارآلات دارن و مجسمه‌هایی ساختیم که در واقع اینا شاید در نگاه اول به نظر نیاد ابزار جنگ بودن یا سلاح بودن، ولی بر اساس این سلاح‌ها ساخته شدن. مجسمه‌هایی که ما ساختیم در الهام گرفته از سر گرز یا زره جلوی صورت اسب یا دسته شمشیر یا کلاه خود یا غلاف شمشیر یا زرهی که میپوش در واقع اینا بیس و منبع الهام این مجسمه ها بودن. خیلی فاصله گرفتن از اون ابزار و تبدیل به مجسمه شدن.
آقای خلعتبری، شما و همینطور خانم متخارچی گرداننده این گالری نیکولا فلامل هستین در پاریس. لطفاً بگین که چطور شد یه همچین آثاری را این بار انتخاب کردین که در این گالری نمایش بدین؟
بسیار کارهای قشنگی هستن، چون که کارهایی هستن که ما رو به دوران زندگی میبرن و کارها توی گالری بسیار به قول معروف مینیمالیسته، 6 تا کار بزرگ و 6 تا کار کوچولوه. در نتیجه امیدواریم که نمایشگاه خوبی باشه که بتونیم هنر ایران در اون زمان و اقتباس جدیدش رو بتونیم به مخاطبین نشون بدیم.
نمایشگاه آثار دو مجسمه ساز ساکن ایران، حامد رشتیان و بهداد لاهوتی، که ابزارآلات جنگی دوران سلسله زندیه در ایران را از حالت اولیه‌شان خارج و آنها را بدل به مجسمه‌های زینتی کرده اند، تا دو هفته دیگر در گالری نیکولا فلامل در پاریس فعالیت خواهد داشت. آقایان لاهوتی و رشتیان عضو انجمن مجسمه سازان ایران و دو تن از 10 اعضای گروه مجسمه سازان موسوم به معکوس هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدف خادم روز شنبه در شهر رویان فرانسه در مبارزه ای مقابل آنشوان بوکسور کشور میزبان به برتری رسید. خانم خادم اولین بوکسور زن ایرانی است که در یک مبارزه رسمی بین المللی به پیروزی رسیده. با این وجود فدراسیون بوکس ایران در بیانیه ای روز دوشنبه آورده که با توجه به اینکه هیچ گونه فعالیتی در حوزه بوکس زنان ندارد، پس مسئولیت برگزاری مسابقات و تمرینات در این رشته بر عهده شخص شرکت کننده یا برگزار کنندگان است. الهه روانشاد گفتگو کرده با بردیا خان محمدی، مربی بوکس در دانمارک، و در این باره پرسیده.
آقای حسین سوری، رئیس جدید فدراسیون بوکس ایران، با این شعار که من میخوام بوکس بانوان را بهش میدون بدم و اجازه ورودش بدم و حتی با مقدمه اجازه ثبت نام مربیگری شروع کرد. یعنی الان شما به عنوان یک بانوی ایرانی اجازه ثبت نام برای این دوره‌های مربیگری را دارید، ولی یک چیزی که گیج کننده هست اینه که مسابقه برنامه‌ریزی نشده و برای یه مسابقه هیچ فکری نشده تو فدراسیون، فقط استارتی که زدن اجازه ثبت نام مربیگریه.
آقای خان محمدی، شما تصور میکنید که حالا این برد خانم صدف خادم چه پیامدهایی داشته باشه؟ آیا کمکی است به بوکس زنان در ایران یا احیانا دچار مشکل خواهد شد هنگام بازگشت به ایران؟
ببینید، من تصور میکنم یک موضع مخالفی نمادینی گرفته بشه علیه ایشون در بد به ورود، ولی با توجه به اینکه اینها هیچ چاره ای ندارن به جز اینکه ورزش بوکس رو توی بانوان بهش اجازه کار بدن برای مسابقات بین المللی و نمیتونن کاری بکنن در قبال ایشون، ولی برای خود جامعه ورزشی بوکس بانوان به نظر من پیامد خیلی خیلی خوبی داشت، بازخورد خیلی خوبی بین ورزشکارا داشت. الان دخترای بوکسور یک انرژی بزرگ مضاعف گرفتن و میتونن به نظر من با این انرژی فشار بیشتری رو به فدراسیون وارد کنن برای اعمال این ورزش توی جامعه.
آقای خان محمدی، اصولا بوکسورهای زن در ایران با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستن؟ از اونجایی که خانم صدف خادم رسیدنش به اینجا رو بسیار سخت و طاقت فرسا توجیه کرده.
اولین مشکل برای یک بوکسر خانم ایرانی اینه که هیچ مربی تو این سطح وجود نداره که آموزش صحیح به این خانوما بدن یا آموزش صحیح به ورزشکار بدن. دومین مشکل مکانهایی که برای اینا تدارک دیده میشه خیلی کوچیک، اگر باشه البته خیلی کوچیک، امکانات بسیار کمی در اختیارشون هست تو جامعه برای تمرین، اهم از ابزار ورزشی، مربی، مکانهای مناسب و بسیار یک دختر ورزشکار مخصوصا رزمی توی یک فشار محیطی بدی به سر میبره، چون خودشا باید توی یک جامعه‌ای که اصلا توجیه نداره ورزشش مطرح کنه و به نظر من این بزرگترین چالش یک بوکسر یا رزمکار ایرانی.
آقای خان محمدی، مرضیه اکبرآبادی معاون پیشین زنان وزارت ورزش ایران قبلا گفته بود که ورزش‌های رنگی اصلا ممنوع هستند برای خانم‌ها، البته چرا که خشونت این رشته‌ها خطری که برای سلامتی بانوان ایجاد می‌کنه زیاده و اینها مادران آینده هستند. در نتیجه شما تصور می‌کنید این تا چه حد مانع از حضور زنان در بخش‌های ویژه‌ای از ورزش بشه؟ به عنوان مثال بوکس.
ایشون ورزش بوکس رو مغایر با شأن یک زن مسلمان میدونستند، ولی چنین نیست. به نظر من بوکس شأن بالایی داره و نمیتونه شأن یک انسان رو کم کنه. به نظر من بر ارزش یک فرد فرقی نمیکنه مرد یا زن، افزوده میکنه، به خاطر اینکه یک دنیایی از مبارزه توش هست، توانایی، استقامت، دفاع و خیلی آموزه‌های دیگه‌ای داره توش که من فکر میکنم کسی که تو این پا میذاره، مخصوصا یک خانوم، در آینده خیلی موفق‌تر و قوی‌تر میتونه به زندگیش ادامه بده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنوید با بردیا خان محمدی، از مدال‌آوران بوکس در ایران و مربی بوکس در دانمارک. بعد از این گزارش با هم همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه دو سایت ورزشی را به اتهام فساد، تعلیق و یک بازیکن در لیگ دست اول را هم تا اطلاع ثانوی محروم کرد. به نوشته سایت تابناک، کمیته اخلاق فدراسیون در راستای مبارزه با فساد و تبانی، این دو سایت ورزشی که در لیگ دست اول و دوم در زمینه دلالی بازیکن و تعیین برخی نتایج دخالت داشتند و مبالغی را هم دریافت کردند، تعلیق کرده. پیش از این برنامه 90 که روزهای دوشنبه با اجرای عادل فردوسی پور از شبکه سوم سیما پخش می‌شد، به مسائل فساد و تبانی در فوتبال می‌پرداخت که این برنامه از چند هفته پیش به دستور فروغی مدیر شبکه 3 تعطیل شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای آمادگی هرچه بهتر داوران رقابت‌های لیگ برتر اقدام به برگزاری یک کلاس کوتاه مدت کرد. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه 3 سیما پخش شد، علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال ایران و یکی از مدرسان این کلاس، در مورد محتوای این کلاس کوتاه مدت اظهار داشت.
بازی هفته قبل اشکالاتی که بوده و اون مسئله که نیاز به هماهنگی هستش ما مد نظر قرار میدیم با اساتیدمون و همینطور بازی پیشرومون رو براش برنامه‌ریزی میکنیم.
طی ماه‌های اخیر بیشتر مربیان و مسئولان تیم‌ها پس از شکست تیمشان در رقابت‌های لیگ برتر توپ را در زمین داوران می‌اندازند و آنان را مقصر باخت قلمداد می‌کنند. در فاصله 3 روز به آغاز پیکارهای لیگ جهانی کاراته در کشور مراکش، سفر تیم ملی کاراته ایران به این رقابت‌ها به دلیل عدم صدور روادید از سوی کشور میزبان در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت. به نوشته خبرگزاری مهر، تا کنون روادید کاروان 12 نفره کاراته ایران از سوی کشور مراکش صادر نشده و مسئولان فدراسیون کاراته ایران در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای به مبارزه صدف خادم، دختر بوکسور ایرانی در فرانسه، واکنش نشان داد. در این اطلاعیه که در برخی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، هر گونه فعالیت فدراسیون بوکس ایران در حوزه بانوان رد شده و تأکید شده برگزاری مسابقات و تمرینات این رشته ورزشی در هر مکانی دیگر مربوط به این فدراسیون نیست و مسئولیت آن با برگزار کنندگان و شخص شرکت کننده خواهد بود. صدف خادم شنبه گذشته در شهر رویان فرانسه در یک مبارزه سراندی، آنشوان، بوکسوری از کشور میزبان را شکست داد. و سردار آزمون بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زنیت روسیه توپ میزند به دلیل درخشش و گلزنی برای این تیم طی ماه گذشته جایزه بهترین بازیکن ماه تیم زنیت را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پای مخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسمفر. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
هفته گذشته مروری کردیم بر آنچه که بر ادبیات داستانی ایران در سال 1397 گذشت. این هفته نیز کوتاه و مختصر تورقی خواهیم کرد بر شعر ایران در یک سال گذشته. شعر که قرنها رسانه اول ایرانیان بود و زبان زنده هر عصر. این سالها و دهها اما کمتر میتوان چنین صفتی را درباره‌اش به کار زد. نه از آثار ماندگار در معنای آنچه که در نیم قرن گذشته تولید شد چیز تازه‌ای به چشم می‌آید و نه استقبال ایرانیان چون گذشته به شعر شورانگیز است. به تبع این وضعیت رسانه‌های مرتبط با شعر هم حال و روز خوشی ندارند. با این حال ببینیم در سال 1397 همین وضعیت برقرار بوده یا تحولی، موجی، تکانی، حرکتی حتی اندک به چشم آمد یا خیر. از این رو از شاعری با چندین دفتر شعر و عضویت در کانون نویسندگان ساکن تهران دعوت کردم برای این برنامه، حافظ موسوی. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را میشنوید و نسخه بلندتر را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی حافظ موسوی به این ویژه برنامه در مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور شعر 97. اجازه بده از همین مقدمه‌ای که پیش از این گفتم آغاز کنیم. آیا شعر ما در سال گذشته تحولی حتی به قول شاملو اندکک به خودش دید یا در سکون و سکوت بود؟
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور کسانی که صدای من و شما رو بشنوند. ببینید، اگر منظور از اتفاق خاص این باشه که شعری در آمده باشه، مجموع شعری در آمده باشه که خیلی سر و صدا کرده باشه، تحول خاصی ایجاد کرده باشه، نه اینطور نیست. اما در مجموع به نظر من یک اتفاقی در این 3-4 سال اخیر در شعر ما تا حدودی قابل مشاهده است، اینه که یه مقداری مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر پررنگتر شده. یعنی اگر مثلا در دو سه دهه گذشته نگاه بکنیم، یه مقداری سیاست زدایی از شعر و ادبیات رایج بود، یه مقداری مبالغه بیش از حد در مورد فرم و زبان چشمگیر بود. به نظر من اون موج تا حدودی پروکش کرده و نمودهای اجتماعی سیاسی و توجه به بیرون، توجه به امر اجتماعی در شعری که در سالهای اخیر داره منتشر میشه بیشتر به چشم میخوره.
فکر میکنید علتش چی هست؟
علتش به نظر من، ببینید، اون دوره‌ای که بیشتر در واقع شعر به درونگرایی، به عرض شود بیتوجهی به امر بیرونی و امر اجتماعی سیاسی رخ داد، یه مقدار زیادش ناشی از شکست بود. یعنی به هر حال یک انقلاب مردمی صورت گرفت، آرزوها و آمالی رو روشنفکران در جامعه به سهم خودشون پراکنده بودن و خب بنبست‌هایی که همه شاهدش هستیم و نتایجی که اوورد، یه مقداری شاید به صلاح، شاید که نه، من معتقدم که حتما اینجوری که شاعران رو متوجه در واقع مسائل بیشتر درونی کرد و شاید مثلا رابطه گیری، ارتباط گیری با جامعه، اون حساسیت مثلا دوره پیش را از دست داد. و اینکه در این چند سالهای اخیر به نظر من جامعه داره بار دیگر یک جور به خودش میاد، به یک جور بازندشی داره میاد و من فکر میکنم ما به ازای تحولاتی است که در جامعه داره صورت میگیره و همین دلیل شعر ادبیات ما هم رو به بیرون توجه داره.
ما این دورای شکست رو کم نداشتیم، مثلا به طور مشخص بعد از مصدق، بعد از کودتای 28 مرداد، این دوره شکست اجتماعی سیاسی در رویاها آرمانهای روشنفکران و شاعران و مسائل اجتماعی وجود داشت، اما شعر ایران بلا فاصله در یک شعر سیاسی اما تمثیلی، یعنی اجتماعی سیاسی اما به صورت کاملا تمثیلی فرو رفت و این قالب رو به خودش گرفت. چرا این بار به جای اون تکرار اون تجربه رفت به سمت شعر زبان محور بیشتر یا انتزاعی بیشتر؟
ببینید دلیلش این بود که اون موقع اگرچه شکست در با پذیرفته شد که مثلا جلوه آشکارش رو در شعر مثلا اخوان میتونیم ببینیم، اما خود رویا و آرمان‌های که شاعران در واقع ازش صحبت میکردم مورد تردید قرار نگرفت. در این دوره اینطور بود که کل در واقع آرمان ها و رویه های جور مورد تردید واقع شد. دلیلش هم در عرصه جهانی تحولاتی صورت گرفت و هم به نظر من گسترش سیاست های نولیبرالی در سطح جهان بود.
اورسولا لوگوین، نویسنده و شاعر نامدار معاصر آمریکا که همین دو سه ماه پیش ژانویه گذشته هم درگذشت، جایی میگه مستبدان و دیکتاتورها از شاعرها میترسند. این حرف چقدر به حقیقت نزدیکه؟
این کاملا درسته و من هم خودم در یک مقاله، اتفاقا در یک مجموعه مقالاتی که فکر کنم در نمایشگاه کتاب از منتشر بشه به سو فرهنگی مدارای مقاله نوشتم که چرا دیکتاتورها از شاعران میترسند. دلیلش به نظر من در درجه اول برمیگرده به ماهیت استعاری زبان شعر. یعنی زبان شعر زبان قابل تکذیب نیست. مثلا مخالفین اقتصادی، مخالفین اخلاقی، سیاسی میتونن تزهای ارائه بکنن و دیکتاتورها میتونن پاسخ اون تزها رو با یک تزهای دیگه ای، با یک تزهای قلابی بدن. یعنی در واقع با همون زبانی که منتقدین از حوزه سیاست، اخلاق و غیره و غیره در واقع برخورد میکنن به امر دیکتاتوری، با همون زبان به شکل تقلبی و مبتذلش دیکتاتورها جواب میدن. اما زبانش زبان قابل تکذیب نیست. ببین وقتی مثلا نیما میگه هست شب آری شب، یک دنیا در واقع انرژی اجتماعی تفکر توش روزه بیان که بشه تکذیبش کرد. یعنی چی؟ دیکتاتورها بیان بگن که نه هست روز آری روز، خیلی در واقع به نظر من بی‌وجه خواهد بود. در واقع شاعران با وجدانیات مردم سر کار دارند، شاعران با عواطف و احساسات مردم سر کار دارند، نه که احساسات مردم رو بخوان فریب بدن روی موج احساسی مردم حرکت بکنند. اما حرفی که میزنن حرف قابل در واقع تکذیب نیست.
یعنی در واقع امکانات ویژه شعر این موقعیت رو بهش میده که بتونه حرف رو بزنه، حرفی رو که مستبدان نمیپسندند، دیکتاتورها نمیپسندند، بدون اینکه بشه به طور مشخصی او رو محکوم کرد یا جلوش رو گرفت.
دقیقا همینطور. یعنی در واقع شاعران وارد بحث نمیشن. به واقع اون چه که هست، به حال جامعه نیاز به فرهنگ داره، جامعه نیاز به رفاه داره، جامعه نیاز به امنیت داره. دیکتاتورها کارشون این است که شکل مبتذل این مفاهیم رو عرضه میکنن، میگن این همون چیزی است که شما میخواید. شاعران پرده از روی واقعیت کنار میزنن، نسخه اصلی رو نشون میدن و هیچ کاریش هم نمیشن، نمیشه تکذیب کرد نسخه اصلی رو.
و این شاعرانی که توجه میکنن به مسائل اجتماعی رو تبدیل به موجودات خطرناکی برای کسانی میکنن که سر سازشی ندارند با همدلی کردن روشنفکران با امر اجتماعی. اما چه نشانه هایی برای این وحشت مستبدان از شاعران هست؟ آیا میشه گفت سانسور روشنترین عاملی است که نشان از این وحشت داره؟
دقیقاً اینطوره. یعنی شما در تاریخ در واقع همین ادبیات خود ما اگر نگاه بکنید یا در همه جای دنیا اگر نگاه بکنید، شاعران کسانی بودن که همواره به حاشیه رانده شدن. حالا بگذاریم از شاعران درباری و اون دوره که مدیحه ثنای اینا رایج بوده، ولی همواره شاعران در همه جای بشر دنیا که نگاه بکنید، روش اون گوچه که کار شعر و کار هنر هست، انگاری آبی رو در زیر کاه داره عبور میده که دیده نمیشه. اما این به تدریج نشت میکنه و همه جا رو در بر میگیره.
اما برگردیم به سال 97، وضعیت سانسور در حوزه نشر ایران به خصوص شعر از نظر شما در سال 97 چگونه بود؟
ببینید سانسور که بلیه در واقع متاسفانه دیر سال هست در جامعه ما، در طول این سالهای گذشتم اگرچه افت و خیزهایی وجود داشته، گاهی مثلا سلیقه چه میدونم یک وزیری یک مدرسی ممکنه که تغییراتی به سر ایجاد بکنه، ولی کل ماجرا اینه که در واقع سانسور به طور سیستماتیک در جامعه ما وجود داره و یک عامل بسیار خطرناک و بازدارنده است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، در مرور شعر 1397. نسخه کامل‌تر رو در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.